بعد همون بازیگری که توی فیلم با یک در واقع پوششی هست خارج از مجموعه تو فضای مجازی یه پوششی رو در واقع تبلیغ میکنه، توی جشنواره فجرمون یه پوشش دیگری رو تبلیغ میکنه. ببین اینها
وحدت رویه نداریم.
یه خدمت شما، یه خاطره من عرض میکنم که یه سفری در خدمت چند تا از مسئولین، یک سفر ماموریت آموزشی در ژاپن ما رفته بودیم، یه نکته ای رو خیلی جالب بیان میکردن. اونجا سفیر ژاپن در سال فکر میکنم نه 89 یا 90 بود، مخدمتشون بود، سفیر ایران در ژاپن، و یه مجموعه از ایران، از آموزش پرورش ایران آمده بودن آموزش پرورش ژاپن رو در واقع ببینن. یه مدرسه میگه رفته بودن و با مدیر اون مدرسه شروع کردن به صحبت کردن. گفتن که آیه مدیر، اگر شما دانش آموزتون به چیزی رو کاری رو نباید انجام بده چی کار میکنیم؟ میگه چی بهش تذکر میدیم انجام نده. میگه اگر برای بار دوم این کار رو انجام داد چه کار میکنید؟
بله.
میگه اصلا این بنده خدا قفل کرد یه لحظه، یعنی کنمو تا الان براش پیش نیامده،
تکرار نشده. پس همون دفعه اول
و دفعه اول که بهش گفته میشود در واقع این دیگه رعایت میکنه. چرا؟ حالا چراییش مهمه. چراییش این است که تربیت افراد، فرهنگ سازی افراد، چه در واقع صدا و سیماش، مدرسهش، سینماش، سیاستگذاری هایی که در واقع در متن جامعه و خرید و فروشش حتی انجام میشه. من یه نکته رو مثال بزنم، در فروشگاه های زنجیره‌ای اونجا که ما حالا عبور میکردیم سیدی های غیر اخلاقی بود، اما ما نمیدیدیم در واقع افرادی بیان اونجا و بخوان خیلی شلوغ بکنن، خریداری بکنن و اینها. یه ضوابطی داشت راجب نوع تبلیغ که حتی رو اون سیدی غیر اخلاقی وجود داره، یه حد و مرز مشخصی داره. یعنی طرف توی یه فضایی، من نمیخوام بگم فرهنگ اونا خوبه، ما فرهنگ اسلامی غنی داریم، خیلی چیزهایی داریم که اونها ندارند، اما بحث نظمی که در
برای اون
همه چیشون وجود داره، در بحث فرهنگشون این نظم و این همه جا یک حرف زدن کمک میکنه که چی؟ دیگه ما مشکل نداشته باشیم کسی، جوون ما که میخواد انتخاب بکنه نوع پوششش رو، دچار سردرگمی نشه. چرا مدلینگ میاد در واقع یه دفعی یه جمعی رو به سمت خودش؟ چون ما جوان خودمون رو و جامعه خودمون رو با اون ارزش‌های اصیل آشنا نکردیم که آقا مثلا اگر پوشش مناسب باشه اینجور مزایا رو داره، اگه پوشش نامناسب داشته باشید اینجور مخاطرات رو داره، اینجوری نسبت به شخصیتت، نسبت به زندگی آیندت، از نظر مسائل روانشناسی، اخلاقی، اجتماعی، شخصیتی که شما خواهی داشت در آینده مثلا چه تأثیر رو زندگیت داره و مثال این دست. لذا وقتی ما این مهندسی فرهنگی رو نداریم، امثال مدلینگ هزار و یک چیز دیگه میتونه بیاد در فضای مجازی یا راجع به بحث خود همین فضای مجازی. تا زیر 18 سال همه جای دنیا یک قواعد سختگیرانه دارن، غیر از حالا کشورهایی که جهان سوم عقب افتاده و اینها باشن، یک قواعد مشخصی دارن که در واقع کودک و نوجوان تو یک فضای فرهنگی مشخصی رشد بکنه، اصلا تحت تأثیر این مسائل قرار نگیره. حالا از 18 سال به بالا نظرات متفاوته که چه بکنیم چه نکنیم. لذا ما اگر بخوایم مسائل مثل مدلینگ و مسائل فرهنگی جامعهمون حل بشه، باید از اساس یک سیاست‌گذاری قاطع، عالمانه، با توجه به همه شرایط زمان، و بعد هم برای اون سیاست گذاری که زمان بندی مشخص داشته باشد یک ضمانت اجرای قوی داشته باشیم که هر کسی دیگه نتونه این رو زیر سوال ببره.
بله. آیه محمدی، من وقتی نگاه میکنم به جامعه و پوششی که الان تو جامعه هست، خب این نشون میده که یه برداشت از یک جایی هست. اون برداشتی که ما داریم نشون میده که اینها این ضوابط و این موارد رو بیشتر از شبکه‌های اجتماعی گرفتن. اگه بخوایم مثلا درصدی بگیریم، چند درصد پوشش جامعه ما متأثر از این فضای مجازی هست؟
ببینید، درصد خاصی که نمیتونیم مشخص کنیم قطعاً چقدر تأثیر پذیر هست، چون تماماً هم از فضای مجازی نمیاد. یعنی اینکه که بخوایم بگیم اینستاگرام خط میده به نحوه پوشش جامعه ما.
خب رفت آمد هم مثلا تأثیر داره؟
تأثیر داره، رفت آمد ها تأثیر داره. به هر حال هر چقدر که جلوتر میریم، زمان داره میگذره جلوتر میره، از سابق همینطور که نگاه میکنی نحوه پوشش ها عوض شده، توی دوران مختلف اومده جلو. توی همین دوران انقلاب شد سه بخش پوشش داشتیم ما.
بله.
از زمان انقلاب چادر بوده، همه یک پارچه چادر تور بود اول. بله. انقلاب بعد اومده مانتهایی که اومده با اپل های مثلا.
بله.
خاص برش ها، بعد برش های مختلف اومده که حالا الان اومده رسیده مثلا به سری پوشش های دیگه. خب این در حال تغییر هست لباس. بله. و خب در حال تغییر هست، این تغییر دقیقا بابت فرهنگ ماست، دقیقا بابت فرهنگ ماست. حالا فرهنگ ما رو اگر قراره که یه اینستاگرام تحت شعاع قرار بده که خب این ضعف ماست، فرهنگ سازی اگر در رابطه با خود همون اینستاگرامه انجام بشه، در رابطه با امثال اون اینستاگرامه انجام بشه، همونطور که جناب دکتر فرمودن تا سن اینو دیگه خانواده ها باید واقعا، اینو دولت یا جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا بچه هاتون تا 18 سالگی تو فضای مجازی نیاید.
چرا
الان شما
خب اگه
خانواده خودش بدونه خانواده خود. بله ما میتونیم بیاد عنوان کنه، ولی نمیتونه دونه دونه دوربین بذاره بالا سر اینو ببینه.
نه
که
نه نه بس ببخشید اینجا، ببخشید من بین کلام
تو.
بحث اینه که شرایطی آیا فراهم هست که اگر من خانواده‌ای که تشخیص دادم این فضای مجازی برای فرزندم مضر هست بخواهم اون شرایط رو برای اون فراهم بکنم، امکانش وجود داشته باشد یا نه؟ بس این قابلیت.
بله. بله. تو خانواده میشه اجرا کرد، پدر و مادر میتونن نظارت بکنن.
ببینید الان
ولی بازه
جام دکتر میفهمه که باید یه بستری فضایی باشه که بگه
شما الان آیا میتونید مثلا بچه من
خب بیرونه
در واقع آموزش مجازی داره شرکت میکنه.
بله. شما میدونید
آیا من
کلاس
24 ساعت بالا سرش وایس کنم ببینم داره چیکار میکنه؟ پس باید بستر به گونه ای باشد که خود افراد در واقع خودشون رو با اون امکان این وجود داشته باشه. الان در خارج از کشور به همین ترتیب شما میتوانید رو مودم برای هر کدوم از اعضای خانواده یه دسترسی خاصی تعریف بکنید.
بله.
رو مودمی که خودت خریداری کردی، ولی قابلیت رو ایجاد کردن. الان حالا سیم کارت های اطفال نوجوانان وجود داره، ولی
بله.
باز مثلا ببینید سیم کارت اطفال میگیری برای فرزندت، بعد میخواد به فلان سایتی که آموزش رو رفته اونجا آموزش پرورش قرار داده و هم دیگه هماهنگ نیست، مجبور میشه دوباره همون اینترنت باز رو در اختیارش قرار
بدید.
بنابراین اینها با هم دیگه چون هماهنگ نیست، شرایط این که شما بتوانید این فرهنگ سازی رو انجام بدید وجود نداره. و حالا باز این نکته ای که بعد
رو پوشش ده. که میشه این کارو انجام داد. شما وقتی ما مراکز پوشاکمون دارن هر جوری دلشون میخواد مدل میدن بیرون، خب میشه اونجا نظارت کرد که
دیگه. خب ببینید این جور که هر جوری که میخوان میدن بیرون که ببینید شما باید
مگه غیر اینه؟ نه
نسبت ببینید تولید کننده، قشر تولید کننده
او دنبال فروششه و دنبال تجارتشه،
دنبال تجارتشه و میبینه چی باید بیاد، بعد ببینه اول میبینه تقاضا چیه، نمیتونه خلاف تقاضا تولید کنه که باز هم برمیگرده به اون فرهنگ سازیه. امروز مثلا ما میگیم
تولید میتونه تقاضا رو
شکل بده. دقیقاً به چه شکل
ما گزارش دیدیم تو صدا و سیما که در واقع میگفتن ما میریم یه مانتوی پوشیده دنبالش داریم میگردیم مثلا پیدا نمیکنیم.
بله
بله این یادش هست.
بله
بله بله قطعاً هستن، ولی خب وقتی که توی این فید وارد میشید، توی این رسته وارد میشید و به عنوان کسی که دارید فعال این رسته هستید کار میکنید، متوجه میشید میبینید خب من نمیتونم قاعدتا تمام زور تولیدم رو بذارم به عنوان یه تولیدی بابت این که بیام یه پوششی که حالا نمیشه گفت دیکته شده، یه پوششی که من بخوام کامل باشه بیام بزنم، خب مثلا دگمه دار بزنم، تمام دگمه بزنم، همون پیرو و همون
بله.
به قول معروف گزارشی که میفرمودید بازارش نیست. بعد از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا نشأت میگیره که ببینید هر توی جامعه پوشاک تو کل دنیا طراحا هستن که میان خط میدن به اون مملکت، به اون جامعه، به اون فرهنگ. ما طراحامون اگر ساماندهی بشن، طراحای ما اگر ساماندهی بشن بیان یه شکل و سمت و سویی بدن به مد کشورمون، یعنی مد بیاد یه مد ایرانی اسلامی باشه، یه مدی باشه که در پی صیانت از عفاف و حجاب هم باشه. اگر به این سمت بره، به این شکل باشه، تا بخشی این به قول معروف وظیفه اجتماعی رو انجام داره.
ولی من به نظرم باز هم به سمت همون مواردی میرن که زیرزمینیه، چون بازارش نیست، تجارتشون میخوابه. ما باید ضوابط داشته باشیم، باید قانون داشته باشیم، باید ساماندهی بشه.
مهمترین ساماندهی که تو این زمینه میتونه مؤثر باشه همین مسائل مالیه.
بله،
این موقع سرنخ مسائل مالی رو داشته باشیم، شفافیت داشته باشه در کشورها. چطور همین بحث قماری که الان اتفاق میفته، پولهایی که رد و بدل میشه، من بارها هم عرض کردم واقعا اون مرکز مبارزه با پولشویی ما ضعیف عمل کرده تو این زمینه، ولی نباید ما اجازه بدیم که همچین پولهای نامشروعی، وقتی قمار داره اینجوری در واقع رد و بدل میشه، شما حساب بکنید این مبالغ اندکی که بخواد جابجا بشه بعد ما چجوری میتونیم رهیابی بکنیم، بعد بیان میگیم آقا تو مجوز داری یا نداری، اگه مجوز نداری خیلی از مسائل کشورمون، مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مسائل مختلفمون برمیگرده به این نحوه عملکرد اون در شفافیت‌های مالی. اگر ما این سرنخه رو داشته باشیم، بعد بحث مجوزش مطرح میشه، بعد بحث نظارتش مطرح میشه. همون طراح بالاخره داره درآمد کسب میکنه از طراحیش. چرا زیرزمینی میشود؟ چون فضای مالی شفاف نیست. اگر فضای مالی شفاف شد و دستگاه مربوطه رفتن سراغش، آقا شما درآمدت از کجاست؟ مشروعیت دارد ندارد؟ این فرارهای مالیاتی که در کشور ما رقمش خیلی بالاست، یه جنبش ضررهای اقتصادی که به کشور وارد میشه، بحثای فرهنگیش، شما میدونید چه میزان در واقع افرادی هستن، حالا مدلینگ رو از فضای مجازی که ایجاد میشود سرنخ میده، بعد فرد رو پول میدن میگن تو این رو بپوش برو تو جامعه که مردم احساس ازشون خارج شه، آیا نه این زشته الان من با این بپوشم، یعنی عادی سازی میکنه با برنامه. حالا یه بخشای اقتصادی این کار رو انجام میدن، با دید اقتصادیشون این کار رو انجام میدن که در کشورهای غربی هم همین هست، یه بخشایی که نه دیگه، اصلا بحثای در واقع اون جنگ فرهنگی که ما داریم و اون مسائل تهاجم فرهنگی، اینها که در واقع مواردی بودن تو همین قضایای مثل چهارشنبه سفید و اینا، کسایی که دستگیر شده عمدتاً بهاییانی بودن که در واقع پول بهشون داده شده بود که بیان کشف حجاب بکنن. بنابراین بحث‌های مختلف منتهای هم باز همون‌هایی هم که در واقع هزینه میشه بیان این کار رو انجام بدن، چه اقتصادی باشه چه حالت در واقع جنگ فرهنگی باشه، باز همون هم اگه شفافیت اقتصادی وجود داشته باشه ما میتونیم خیلی مانعش بشیم
که متاسفانه نیست.
دقیقا فرمایش دکتر کاملا صحیحه. من
اگه بخوام محمدی، به نظر میرسه که خانه از پای بس ویران است، یعنی ما بنای کار رو گذاشتیم روی یک زمینی که هر لحظه میتونه فروکش بکنه، بالا پایین بشه، چون ضابط من نیست، قوانین ما نداریم که اینها رو چه در شبکه مجازی چه از طریق پوشاک و طراحانمون، طرف فقط به فکر اینه که فروش بکنه.
بله دقیقا همینطوره.
شما ببینید الان یه چادر من دیگه فقط میخوام بگم 1,000,000 تومان، بیشترم نه کمترم نه. خب این نشون میده که واقعا خیلی از خانواده ها نمیتونن تهیه بکنن. هیچ ضابطه ای هم نیست که چرا این چادر، نخش چادرش، ما که اصلا از نظر نساجی و ریسندگی اصلا سابقه دار هستیم، پیشینه داریم، چرا باید مثلا چادر ما از جای دیگه بیاد؟ اینا همه مواردی است که از نظر تجاری و اون پولشویی ها مورد نظر هست.
بله.
لذا متاسفانه ما الان، وگرنه خب اصلا مدلینگ برای چیه؟ برای ترویج همین چیزاست دیگه.
من یه نکته رو اجازه میخوام عرض بکنم. ببینید الان ما میگیم خب فضای مجازی، دولت الکترونیک و مسائلی از این دست، تا اسم اینها رو میارید یاد نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و قضای این شکلی میافتیم. اساساً اگر دولت الکترونیک به معنای واقعی در کشور حاکم باشد، شفافیت مالی مگه واقعا کار سختیه؟ با نرم افزار، با در واقع هوش مصنوعی به طور کامل اینها قابل رصد و ردیابی و مسائل مختلف است.
بله.
هیچ کسی در بحث فضای مجازی که مطرح می شود سراغ این پایه‌های اساسی ماجرا نمیره که آقا اگر ما میگیم فضای مجازی، بله آقا شما پهنای باند رو هزاران برابر افزایش بدی، اینترنت بسیار پرسرعت هم بگذار اینجا، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه پولشویی راحت‌تر میشه، جرائم راحت‌تر میشه،
فساد بیشتر میشه،
فساد بیشتر میشه. بعد اسم این رو میگذارن مقابله با فساد. من نمیدونم در واقع باز کردن جاده‌ای که در واقع هیچ نظارتی برش نیست، فقط باعث میشه کلاهبردار اگه خواست در بره راحت‌تر در بره.
حالا اتوبانش هم میخوای بکنی،
اگر بخواد در بره راحت تر. آقا کسی مخالف توسعه است؟ کسی مخالف پیشرفته؟ کسی میگه آقا شما ببندید؟ نه آقا جان، چیزی رو ایجاد بکنید که امنیت، طرف نیاد آشو با جاش برداره ببره، اطلاعات، داده ها، اخلاق مردم،
بله،
عفت و حیا و حجاب و ارزش ها و همه رو داره با در واقع بولدزر جمع میکنه میبره، بعد ما میگیم نه خیلی کار خوبی، ببینین چه جاده پرسرعتی ما درست کردیم. بعد مثالم میزنن دیگه، میگن آقا جاده پرسرعت ما باز کردیم، حالا اگر دوتا راننده تون رفتن به هم دیگه برخورد کردن، این مسئولش من نیستم. عجب، خب شما آیا اجازه دادی پلیس بیاد اونجا مستقر بشه، دوربین نظارتی بگذاره نظارت بکنه؟ اگر این کارا رو کردید خدا پدرتونم بیامرزه، دست شما در همه بحث ماجرا سر اون نظارت است
که نیست الان،
و سر این که این جاده آیا داره برای تجارت غیر قانونی استفاده می شود
یا قانونی،
یا برای افزایش شفافیت، افزایش آگاهی ها و مسائلی از این دست.
بسیار خوب آیه محمدی. بله. این تله مدلینگ برای خانم ها در فضای مجازی به نظر می رسد خیلی بیشتره.
قاعدتا بله،
اصلا بله. هدفشون هم بیشتر اونها هستن.
بله.
بعد خود مدلینگ یه تحصیلات خاصی داره
در ایران که خیر، ولی خب در خارج ایران بله.
مثلا با چه مدارکی چی هست؟
مدارک دانشگاهی دیگه، تو کالج میرن،
میرن و اینو
بله
میخونن و میان.
بله. تو همون هم باز ضابطه داره.
بله ضابطه داره، دقیقاً همین من عرض می‌کنم دیگه. این ضابطه اگه الان چرا به ضربه میزنه یه جاهایی، یعنی یه جاهایی دیگه بحث این نیست که فقط روی فرهنگ داره تاثیر میذاره، نه داره واقعا ضربه میذاره، واقعا تولید کننده تو فشاره. چرا؟ چون این زیرزمینیه میره یه مانتو با یه پوششی رو طراحی میکنه، درست میکنه، میده بیرون، چون متفاوت با این فضاییه که من تولید کننده اومدم گذاشتم تو فروشگاه ها، فرق داره، میاد میبینه خوشش میاد، دوست داره که تک بپوشه. اون تک پوشیدنه همه همدیگه رو نگاه میکنن، به همدیگه نگاه میکنن، اون تک پوشیدنه تازه میاد چوشم میکنه، به قول فرمایش شما میده تن فلان کس، میره میپوشه، این ترویج پیدا میکنه و بازار خودش رو میگیره. حالا این مغازه داره نمیتونه تبلیغی داشته باشه توی اون فضای مجازی به خاطر اینکه غیرقانونیه، نمیتونه بده به کسی بپوشه چون کاره باز غیرقانونیه. یعنی از هر حیثی که ببینید داره ضربه میزنه به صنعت پوشاک، یعنی همه چیز شده زیرزمینی. حالا قبل‌تر میومدن یه دونه میدوختن این مزون‌ها.
بله.
الان آماری که ما داریم بعضی از این مزون‌ها ماهانه بالای هزاران مانتو تولید می‌کنن، بالای هزاران مانتو، اتاق خوابشو کرده رگال زده از سقف به زمین، هزار تا مانتو، من این ماه هزار تا مانتو زدم. یعنی شما الان هر کسی که نگاه می‌کنید داره این کارو انجام میده. خب وقتی به قول فرمایش جناب دکتر نظارتی نیست از نظر اینکه فضای برابری وجود نداره بین اون مغازه دار و اون خانومی که داره تو خونش این کارو انجام میده، تو اتاق خوابش داره انجام میده، توی زیرزمینش داره انجام میده، مالیات پرداخت نمیکنه، به قول معروف حق شارژ سالانه جواز رو نداره، نمیدونم اجاره رو نداره، هزار تا مسائل دیگر رو، برق تجاری رو نداره، هیچ کدوم از این مسائل رو نداره، هزینه ها رو نداره، از یه طرفی هم جلوه به خاطر تبلیغاتی که داره میکنه تو اون فضا. خب اگه بستر بیاد یکسان باشه برای هر دو طرف، باز یه ذره مساعده. اینکه دقیقاً بشه به سمتی بره که فرهنگ سازی بشه، حتی اگر قرار مدلینگ باشه، آقا قرار نیست مدلینگ باشه، کلا نباید باشه، اگر قرار باشه بیاد فرهنگ سازی بشه، انجام بشه، که نتونه وقتی تو حاشیه باشه، تو زیرزمین باشه، ضربه میزنه. بله. به همه چیز ضربه میزنه.
آیا دکتر جاوید نیا اصلا مدلینگ جرمه از نظر قانونی؟
بید مستقیما متاسفانه ما نداریم چیزی راجع به این
که جرم باشه.
اگر از حیطه مثلا اون بحث حجاب شرعی و پوشش شرعی، پوشش قانونی در واقع که بحث مبتذل و مستهجن و اینها هست،
بله،
اگر از اون محدود خارج در برود، اونجا بحث در واقع جرم بودنش مطرح میشه به عنوان انتشار محتویات مبتذل. حالا مستهجن که معمولا دیگه به بحث مدلینگ نمیخوره، انتشار محتویات مبتذل میخوره بهش، یا بعضا هم در واقع عدم رعایت حجاب شرعی رو بهش میشه بار کرد. ولی خب میگم چون هر دوتای اینها،
بله،
با متاسفانه اون جایی که در واقع مثلا یه فردی میاد درآمدهای بسیار کلانی از این محل داره، به صورت سازمان یافته داره کار میکنه، اونجا ما یک قانونی رو بعضا استفاده میکنن تحت عنوان در واقع ترویج فساد و فحشا و اینها، که باز اون از نظر من حقوقدان خیلی با هم دیگه تطبیق نداره، نمیتونیم از اون استفاده بکنیم و قانونش هم خیلی در واقع سخت و سنگین هست و یه مقدار بحث پذیرش و قابلیت پذیرش اجتماعی اون حکمی که صادر میشه با مشکل مواجه میشه. لذا ما باید تو این زمینه حتما قانونگذاری جدی داشته باشیم اگه بخوایم این عرصه رو به صورت دقیق کنترل بکنیم. و الا میگم حالا مباحث بعدی هم متاسفانه از قبل مدلینگ، بحث های قاچاق دختران و اینها هم مطرح، بله، شده بود که جذب این
تعرض و تهدید، بله، و اینها مواردیه که تو مدلینگ تو فضای مجازی هم هست. و به هر حال این آسیب های اجتماعی که الان ما روش داریم صحبت میکنیم متاسفانه ریشه دار هست و اگر به زودی جلوی اون گرفته نشه به عنوان یک کار فرهنگی توی جامعه باقی میمونه، توی خانواده ها باقی میمونه. یک فرهنگ برهنگی یا به تعبیر آقای حداد برهنگی فرهنگی، هر دو تاش یکیه، واقعا به وجود اومده. امروز شما وقتی که آقای محمدی گفتن که یک فروشگاه زیرزمینی ممکنه 1000 تا مانتو بدوزه، اما یک خانواده متشرره وقتی میره مانتو بخره برای دخترش برای خانمش کلی باید بگره تا یه چیزی مناسب گیر بیاره و نیست. اینها حالا من نمیدونم واقعا این صنف پوشاک، کارشناسان پوشاک، هیچ جلسه گفتمانی داشتید روی موضوعات؟ بیاین به هر حال تغییر مسیر بدید، فرهنگ سازی رو خود شما کارشناسا به هر حال طراحی بکنید. اگر حالا قانونی نیست، قوانینی نیست، ما ضابط من نیست، شما خودتون احساس وظیفه ای به عنوان یک کسی که به هر حال کارشناس این کار هستید دارید یا نه؟
بله قطعا هست. در بین تولید کننده‌های ما تولید کننده‌ای هستن که کلا تولیداتشون، محصولاتشون محصولاتی هستش که باب میل همین خانواده هاست که شما فرمودین. خیلی هم از تعدادشون زیاد هست، ولی این که متاسفانه یه بخشی که عرض کردم خدمتون بولد میشه، یه بخشی که خیلی پررنگ میشه، اون بحث متفاوت بودن است توی همین جایی که زیرزمینی دارن تولید میکنن. این که تولید کننده های ما دارن تو همون فضایی که میفرمایید کار میکنن،
بله
دقیقا تو همون فضا دارن کار میکنن
و متاسفانه باز کمه.
یه نکته را
عرض میکنم، بفرمایید که خدافظی بکنید. بحث
برندسازی متاسفانه توی کشور ما،
بله،
کوچیک تلقی میشه، در صورتی که مثلا ما الان برند حلال رو میبینیم برند جهانی شده. ما میتوانیم، بله، برند در واقع پوشاک اسلامی رو در سطح دنیا، چون واقعا خواهان داره، میتونیم در سطح دنیا کار بندازیم و این رو در واقع گسترش بدیم. همین خودش میشه فرنگ
که متاسفانه انجام ندادی، فراموش. خیلی متشکرم آقای دکتر جاوید نیا، قاضی محترم دادگستری، جناب آقای بهنام محمدی، کارشناس پوشاک، که در این برنامه شرکت کردید. از شما بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و بی همتایی که سفره رحمتش متعلق به همه است و به کس خاصی تعلق نداره. اما آغاز کلام با سلام که بهترین برای هر شروع دوباره و تازه و نوست. پس باز هم سلام. سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. در بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1399 هجری خورشیدی هستیم و ببینیم که آغاز بکنیم برنامه‌های این بخش رو که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه خواهد داشت. اما در این اوضاع احوال سخت همه بایستی همدیگر رو قدر بدونیم و به یاد همدیگه باشیم و بایستی قوی شویم.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 سالگرد پیروزی
انقلاب تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکنند. باید قوی شویم.
از جمله علوم اقتدار آفرین برای هر کشور دستیابی به تکنولوژی فضا است. علوم فضایی به حدی پیچیده و پیشرفته است که تنها 7 کشور توانستند به این دانش سند دست پیدا کنند. تکنولوژی فضایی یکی از مهمترین علوم در تولید ثروت است. در حال حاضر درآمد جهانی حاصل از صنایع فضایی بیش از 200 میلیارد دلار است که پیش بینی می شود این رقم تا سال 2020 به 500 میلیارد دلار برسد. علاوه بر مزیت‌های مالی این صنعت، استقرار در فضا می تواند در ناوبری هواپیماها و کشتی‌ها و حمل و نقل زمینی، نقشه‌برداری، پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، شناسایی معادن نایاب، پایش آب و زمین‌های کشاورزی و ده‌ها کاربرد دیگر کشور صاحب این تکنولوژی را منتفع سازد. همین مزیت‌ها سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها تصمیم به دستیابی به این دانش استراتژیک بگیرد. ماهواره مصباح اولین تلاش ایران برای ورود به باشگاه فضایی بود. ساخت نمونه آزمایشگاهی این ماهواره در سالهای 1378 تا 1380 با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات و یک شرکت خارجی انجام شد. این ماهواره قرار بود برای شناسایی منابع آبی، خاکی و هواشناسی و کنترل شبکه‌های آب، برق و گاز پرتاب شود. اما کارشکنی طرفهای خارجی در پرتاب این ماهواره سبب شد ایران دست نیاز خود را برای پرتاب به سوی دانشمندان داخلی دراز کند. بهمن 1386 ایران کاوشگر یک را با موفقیت آزمایش می‌کند. موشک ماهواره بری با بیش از 10,000 قطعه که تماماً به دست دانشمندان ایرانی ساخته شده بود. 28 مرداد سال بعد نمونه نهایی ماهواره بر سفیر که قرار بود برای پرتاب ماهواره امید به کار رفت با نام سفیر امید و بدون حمل ماهواره با موفقیت آزمایش پروازی کامل خود را پشت سر گذاشت و در نهایت در 14 بهمن 1385 ماهواره سفیر امید با موفقیت پرتاب و در مدار زمین قرار گرفت تا ایران به عنوان 8th کشور جهان به باشگاه فضایی وارد شد. رصد و نوید ماهواره‌های بعدی بودند که به فضا پرتاب شدند تا نشان دهد ایران برای حضور در فضا برنامه جدی دارد. 9 بهمن 1391 دومین گام مهم جمهوری اسلامی ایران برای تسخیر فضا برداشته شد. کاوشگر پیشگام به کمک یک پرتابگر سوخت جامد توانست میمونی از نژاد رزوس را تا ارتفاع 120 کیلومتری از سطح زمین حمل کند و به سلامت فرود آمد. فرگام دومین موجود زنده‌ای بود که توسط کاوشگر پژوهش راهی فضا شد تا مقدمات حضور یک ایرانی در فضا تکمیل شد. 1393 ماهواره فجر به عنوان 4th ماهواره ایرانی راهی فضا شد و در مدار قرار گرفت. ماهواره‌ای که وظیفه انتقال مداری، عکس برداری برای هواشناسی و نقشه برداری را بر عهده داشت. ماهواره بر سیمرغ نسل جدید ماهواره بر ایرانی است که با طول حدود 26 متر نیروی رانش 144 تنی قادر است ماهواره‌هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. سیمرغ در مرداد 96 از پایگاه ملی فضایی امام خمینی با موفقیت به فضا پرتاب شد. این پایگاه به عنوان یک مرکز پرتاب غیر نظامی پیش بینی شده و قرار است در زمینه پرتاب موجود زنده، پرتاب ماهواره‌های سنجشی و ماهواره‌های مخابراتی در مدار زمین فعالیت کند. ملت ایران